ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شرکت هواپیمایی هلندی KLM تایید کرد که پروازهایش را به تهران متوقف میکند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید قوه مقننه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به شرط عدم افزایش قیمت ها موافقت میکند. و میزان آلودگی هوا در پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی هلندی KLM روز شنبه در توییتر رسمی خود تایید کرد که پروازهای خود را به تهران از ابتدای تابستان سال جاری میلادی متوقف خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز با اشاره به قطع این خط پروازی از حدود 3 ماه دیگر گزارش داد. از این پس شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا آمریکا تنها شرکت هواپیمایی اروپایی است که خط پروازیش را به تهران حفظ کرده است. سخنگوی شرکت KLM به این خبرگزاری گفته است که پروازهای این شرکت به تهران به دلایل اقتصادی لغو شدند و دلایل سیاسی در این تصمیم نقشی نداشتند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت از خروج مجدد افرادی که در سفرهای خارج از کشور مرتکب به گفته او اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی شوند جلوگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا صادق رضادوست این اعمال را سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر، ولگردی و فساد اخلاقی توصیف کرد. او همچنین درباره مسافران خارج از کشور که خواستار اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی خود هستند گفت آنان شخصا با ارائه اصل گذرنامه به اداره های گذرنامه تهران و استانها مراجعه کنند و از وضعیت خروج خود مطلع شوند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی موافقت قوه مقننه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را مشروط به آن دانست که به گفته او به گرانی و تزریق نقدینگی جدید منجر نشود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عزت الله یوسفیان همچنین از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آزادسازی نرخ حامل های انرژی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. او گفت تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال آینده به تایید مجلس نخواهد رسید. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که میزان آلودگی هوا در شهر پکن پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش مقام های محلی به مردم هشدار دادند تا حد امکان تا روز دوشنبه در خانه های خود بمانند. به نوشته آسوشیتد پرس آلودگی هوا یکی از مشکلات جدید محیط زیستی در چین پس از سرعت گرفتن صنعتی شدن این کشور بوده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که تاکنون 24 دانشگاه تک جنسیتی در ایران راه اندازی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، کامران دانشجو افزود که راه اندازی این دانشگاه‌های تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها صورت گرفته است. به گفته آقای دانشجو، ایجاد یک دانشگاه دخترانه در هر استان امکان انتخاب و قبولی داوطلبان را بیشتر تسهیل می‌کند. و سرانجام این که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه از بمباران حومه دمشق پایتخت این کشور توسط هواپیماهای نظامی ارتش سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان نزدیک به مخالفان اعلام کرد که در نتیجه بمباران جنوب شرق دمشق 2 کودک و 1 مرد کشته شدند. بر اساس این گزارش رستان در مرکز استان هومس نیز توسط هواپیماهای نظامی ارتش سوریه بمباران شده است. این گزارش از سوی منبع دیگری تایید نشده. اما در ادامه شما شنونده برنامه دریچه خواهید بود. از شما دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید و پس از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا در راهه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داده است. در هفته که گذشت پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد. مهدی دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این پرونده میگوید که در گزارش قرائت شده در مجلس اقرار متهمان حذف شده است. به گفته آقای دواتگری حذف این موارد با تصمیم کمیسیون امنیت ملی مجلس و بنا به ملاحظات سیاسی انجام شده. در این گزارش آمده که اعلام علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا خواستار محاکمه علنی متهمان پرونده فرزندش شد.
بچه من از خونه اومدن بردن سالم کشته به من دادن. اگر که اونا میگن ما مثلا اینطوری مرده فکر جنازه چمشون نان ندادن. خود متهم بود من زیر شکنجه کشته شده. فقط باید زودتر پرونده و بچه من بیارن دادگاه علنی باشه، تمام خبرنگاران باشه. من واقعا داغ اون بچه داره من میسوزونه.
گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا اظهار امیدواری کرده که به پرونده این وبلاگ نویس کشته شده رسیدگی شود.
امیدوار هستم که نظریه پزشک قانونی که باید قاطع بگه مرگ در اثر چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، چطور در اثر فشار حالا روانی و ضرب و شتم و هر چیز دیگه، نظر منجز خودش رو اعلام بکنه. امیدوارم دستکاری نشه روی این. وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌ها و سازمان‌های ما سیطره خودش رو داره. چجور باید ما اون حقایق رو متوجه بشیم و بدونیم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا پلیس سایبری ایران بازداشت شد و 13 آبان ماه در بازداشتگاه این پلیس درگذشت. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه‌ای به ادامه 43 ماه حبس خانگی و آنچه نقض حقوق والدین خود می‌خواندند اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند. در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که نقض حقوق انسانی و قانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نمی‌تواند بدون اطلاع مقام‌های عالی نظام باشد. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از سوی دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس که به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده محکوم شده است. به گزارش سهام نیوز فرزند ارشد مهدی کروبی با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود گفته که این پرونده مربوط به مصاحبه‌های او با رسانه‌های خارجی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک بوده است. داوری سردبیر وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی و زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که به خاطر افشای مسائل بازداشتگاه کهریزک در زندان است با نوشتن نامه‌ای خواستار حضور در دادگاه متهمان کهریزک به عنوان شاهد و مطلع شده است. محمد داوری در نامش نوشته که وظیفه خود می‌داند که به عنوان یکی از افراد مطلع در صورت علنی برگزار شدن دادگاه در آن حضور پیدا کند و شهادت دهد که به گفته او چه جنایت‌هایی در کهریزک به وقوع پیوسته است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره به رادیو فردا گفت:
طبیعی است فردی مانند آقای داوری و یا افراد دیگری که در کمیته مربوط قربانیان در ستاد آقای مهندس موسوی فعال بودند بیش از هر فرد دیگری بر این مورد تسلط دارند و می توانند مسائل رو با استناد به قضایا و کیس‌های خاص برای دادگاه، البته اگر دادگاه به دنبال حقیقت یافتن و مجازات عاملان مربوط حوادث پس از انتخابات باشه، در جریان قرار بدن.
نزدیک به 4 سال پیش و پس از انتخابات سال 88 سه جوان به نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. این بازداشتگاه به دستور آیت الله خامنه‌ای بعدها بسته شد. وکلای زندانی و فعالان حقوق دراویش که در بند 350 زندان اوین زندانی هستند در نامه‌ای به دادستان انتظامی قضات خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات قاضی صلواتی و دیگر مقام‌های قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده اتهامی خود خواندند شدند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنوادی در گفتگو با رادیو فردا درباره موارد شکایت این دراویش از قاضی صلواتی میگوید:
یکیش اینه که خب موقع بازداشت اینا ضرب و شتم شدن، توهین شده بهشون و خب توی بازجویی هم این ادامه داشته، یا اینکه تحقیقاتی که میخواستن روی پروندهشون انجام بدن از سوی مقام تعقیب که حالا قاضی پرونده دادستان باشه به ماموران اطلاعات دادن. خب اداره اطلاعات روی این پرونده حالا قول خودشون مجذوبان نور، خود اداره اطلاعات شاکی است و خب از نظر قانونی اداره اطلاعات ضابط قانونی هم نیست که خب پرونده رو دادن بهشون برای بررسی، یا اینکه توی چند جلسه که قرار بود دادگاهشون تشکیل بشه اجازه ندادن که پرونده اتهامی این دراویش و وکلا توسط وکلا مدافعشون مطالعه بشه یا حتی اینا با وکیلاشون جلسه داشته باشن که بتونن همدیگر رو ملاقات کنن. و یه مسئله دیگه هست توی جلسه تفهیم اتهام نهاییشون که جلسه آخرین دفاع بهش میگن، یه سری سوالات حقیقت تلقینی دیگه بهشون دادن و خب یه سری اتهامات جدید بهشون دادن. و یه موقع بازداشتشون هم که خب دستور غیرقانونی تیراندازی داده بودن توی روان یک ماه گذشته، تو چند مورد دخالت قاضی صلواتی بوده که خب دراویش زندانی و خب سایر زندانی سیاسی عقیدتی رو با دستور شخصیشون از بیمارستان منتقل کردن زندان در صورتی که در حین درمانشون بوده.
دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده و گفته که این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. خبرگزاری های ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خبر دادند که در این کیفرخواست 12 مورد اتهام به مهدی هاشمی وارد شده است. مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی اکنون به قید وثیقه آزاد است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف خواستار بازدید مسئولان این نهاد وابسته به سازمان ملل از زندان‌های ایران شد. خانم عبادی درباره علت نوشتن این نامه به رادیو فردا گفت:
دلیل نگارش این نامه وضعیت اسفبار دو کودک خردسال در زندان چمدان بود که مادرشون به جرم اعتقاد به بهائیت محکوم شده بودند و اینها چون شیرخوارند باید با مادر به سر می بردند. در فضای نامناسب زندان مبتلا به عفونت ریه و گوش شده بودند. حالشون خیلی بد بود. این مسئله موجب شد که وضعیت یونیسف ایران رو من یادآور بشوم که بگویم باید به زندان ها سر بزنند و این گونه اطفال رو مورد حمایت بیشتر قرار بدن.
علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و خواننده ترانه دایه دایه وقت جنگ هفته گذشته در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد.
دو هفته بعد از آزاد شدنم از زندان به دادگاه شوش اعزار شدم و شکایت بر علی من بود. گفتم که بنده الان دو هفته از زندان آزاد شدم و گهداری جدیدن چه اتهامی؟ من مرتکبشون گفت که شما رفتی در کردستان سخنرانی کردی تبلیغ علیه نظام. گفتم خب مدرک سند چیه؟ وقتی گزارش اداره اطلاعات قاضی برام خوند گفت که شما رفتید اونجا از طریق خوندن آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگ تبلیغ کردی و تحریک کردی.
آقای نجاتی پیش از این به دلیل فعالیت‌های کارگری و تشکیل سندیکا بازداشت شده بود. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که محمد علی دادخواه وکیل زندانی از زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش کلمه آقای دادخواه در تیر ماه سال 90 از سوی دادگاه انقلاب به 9 سال حبس، 10 سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده بود. محمد علی دادخواه از وکلای شناخته شده است که وکالت فعالان ملی مذهبی، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، دراویش گنابادی، دانشجویان زندانی و کشیش یوسف ندرخانی را بر عهده داشته است. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیمه شب دوشنبه برای 5 روز از زندان اوین به مرخصی رفت. او پس از آغاز مرخصیش به 23 روز اعتصاب قضای خود پایان داد. رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهامهای امنیتی به 6 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. با سپاس از شما که با دریچه این هفته همراه بودید. تا هفته دیگر، بدرود.